فصل اول.
بسم الله الرحمن الرحیم.
صالح خدا، برش‌هایی از زندگی و سیره مبارزاتی امام خمینی رحمت الله علیه در بیانات آیت الله خامنه‌ای.
باید بگم که آشنایی من از سالهای 34 و 35 شروع.
شعر انتشارات مؤسسه ایمان جهادی با همکاری مرکز اسناد انقلاب اسلامی. اشاره: خرداد ماه سال 1394 در اثری با عنوان عهد مشترک با محوریت پیام مفصل مهم و ماندگار معظم الله در اولین سالگرد رحلت حضرت امام به مبانی و معارف خط امام پرداخته شد. مطالعه آن اثر خصوصا برای مؤثران فرهنگی و اقشار حوزوی و دانشگاهی مفید خواهد بود انشاءالله. در کنار آن اثر و کارهای مشابه مجموعه‌های ارزشمند دیگر، جای خالی کتابی که به خاطرات و سیره مبارزاتی حضرت امام بپردازد کاملا احساس می‌شد. سخنان متعدد حضرت آقا با ستاد برگزاری مراسمات سالگرد ارتحال امام و مراکز اسناد با این ترجیع بند که ما یک زندگی نامه از امام لازم داریم، همواره در حکم یک دستورالعمل و ابلاغیه برای ما مطرح بود، تا اینکه با عنایت خاص یکی از مراکز اسنادی چرخه جمع‌آوری مستمر اسناد در این حوزه قوام خوبی پیدا کرد و مسیر تدوین اثری از قائد عظیم الشأن انقلاب و معمار جمهوری اسلامی ایران در بیان و بنان خلف صالح ایشان پیمودنی شد. در بیانات مذکور سبک و روش منظور معظم الله در تدوین زندگی نامه ای از امام خمینی این گونه ترسیم شده است: من سالها پیش تاریخ نوشته رومن رولان را درباره گاندی خوانده بودم. رومن رولان کتاب کوچکی به نام مهاتما گاندی درباره گاندی دارد. رومن رولان نویسنده خوبی است. رمان نویس است. نویسنده است. لکن بهترین کار او زندگی نامه نویسی است. یک زندگی نامه نویس مسلط است. کتابی که درباره گاندی نوشته یک کتاب 220 صفحه‌ای جیبی است. خیلی کوچک است. البته می دانید که درباره گاندی کتاب‌های زیاد و مفصلی نوشته شده است. من یک وقت 30 سال پیش راجع به هند کار می‌کردم و غالب این کتاب‌ها را دیدم، لکن این از همه آن کتاب‌هایی که من دیدم بهتر است. هیچ کدام مثل این کتاب زندگی مهاتما گاندی نوشته رومن رونال نمی‌شود، چون از روی شیفتگی نسبت به گاندی نوشته شده است. یعنی بر نداشته زندگی نامه‌ای به معنای معمول قضیه بنویسد که فلانجا متولد شد و فلان کار را کرد. نوشته او برداشتی از شخصیت گاندی است که برداشتی واقعی است. مهم این است. برداشت ذهنی و خیالی نخواهد ماند و قبول نخواهد شد. هرچه هم برداشت شما مطابق واقع باشد نمی شود. باید برداشت واقعی باشد. یعنی شما باید از یک کلمه گفته شده، از یک حرکت انجام شده اتخاذ سند کنید، یک تصویر و یک سمبول بیافرینید. این سمبول ها را پهلوی هم بچینید و با یک بیان شیرین ادبی و هنری شخصیتی از امام تصور کنید. ما الان در این اتاق نشسته ایم. دو دید می تواند این اتاق را توصیف کند. یک دید غیر هنرمندانه است که مثلا خواهد گفت یک نفر اینجا نشسته بود و یک عده هم آنجا نشسته بودند، دو تا میکروفون هم بود و غیره. این حد اکثر واقعیتی است که به چشم معمولی دیده می شود. اما یک توصیف توصیف هنرمندانه است. وقتی هنرمندی این مجموعه را توصیف میکند، کسی که این توصیف را میشنود صرف مستمع نخواهد بود، مثل این خواهد بود که هوشمندانه در این جمع حضور داشته است. بیان احساسات و حالات واقعی در نگاه هنری غیر از بس و محاذات در نگاه غیر هنری است. جایی یک کار هنری خوب درباره امام خالی است. من از این می ترسم که یک نسل بزرگ پاک آماده به حضور، یعنی جوانان، امام را نشناسند. حیف نیست این جوانان امام را نشناسند؟ جملات حضرت آقا مسیری مشخص و روشن و لازم الاتباع را برای افراد صاحب قلم و خبره تصویر می کند. ما در مجموعه کوچک خودمان تلاش کردیم برش هایی از زندگی حضرت امام را در بیانات حضرت آقا بیابیم و آنها را جمع آوری کنیم. نکته جالب در مطالعه محتواها این بود که شخص ایشان تلاش کردند خاطراتشان از حضرت امام را با همان نگاه هنرمندانه و جذاب بیان بفرمایند. در واقع اگر روزی نویسنده‌ای بخواهد زندگی نامه‌ای را با همان خط مد نظر ایشان به نگارش درآورد، یکی از مهمترین منابع خاطرات معظم الله خواهد بود. البته می‌دانیم که خاطرات ایشان محدود به بخش‌هایی از زندگی امام است و نباید انتظار داشت تنها با رجوع به این خاطرات به همه اجزای زندگی نامه امام دست پیدا کرده باشیم. با این نگاه تلاش کردیم که مجموعه خاطرات را گردآوری و تدوین کنیم تا هم مخاطبان صحبا را از این محتوای جذاب بهره‌مند کنیم و هم منبعی در اختیار نویسندگان قرار دهیم تا انگیزه شود برای نگارش یک زندگی نامه با همان مختصات بیان شده. در سال 1361 مرکز اسناد انقلاب اسلامی جلسات مصاحبه‌ای برای ثبت زندگی‌نامه حضرت آیت الله خامنه‌ای با ایشان تنظیم می‌کند. آقای سید حمید روحانی به عنوان مسئول وقت مرکز اسناد و مصاحبه‌گر اصلی در این جلسات حضور دارد. دو جلسه ابتدایی سوالات به صورت مکتوب قبل از جلسه تقدیم معظم الله می‌شود و ایشان شفاهی پاسخ می‌دهند. بعد از دو جلسه سبک مصاحبه عوض شده و مصاحبه‌گر نیز به صورت شفاهی سوالات خود را مطرح می‌کند. با این روش 12 جلسه مصاحبه‌ها ادامه پیدا می‌کند. بخش عمده‌ای از این مصاحبه‌ها پیش از این در دو کتاب شرح اسم و مشهد از مقاومت تا پیروزی منتشر شده است و برای مخاطبان عزیزی که یکی از این دو را مطالعه کرده باشند بخشی از این کتاب آشنا خواهد بود. در این کتاب تنها بخشی از آن مصاحبه ها انتخاب شده که مربوط به خاطرات با حضرت امام است و سایر محتواهای جذاب درباره زندگی مقام معظم رهبری استفاده نشده است. معظم الله در سخنرانی های متعدد از جمله بیانات هر ساله در مراسم 14 خرداد و همچنین دیدارهای اعضای ستاد برگزاری مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خاطرات متعددی از حضرت امام نقل کردند. در کتاب مدح خورشید نیز خاطراتی از حضرت امام نقل شده که در جمع‌آوری محتوا استفاده شده است. اجتماع این مصاحبه ها و خاطرات و سخنرانی ها محتوای مناسبی را تولید کرد. سعی شد با ترتیبی مناسب سیر مطلوبی به مطالب داده شود. کتاب در دو فصل نهضت اسلامی و نظام اسلامی تنظیم شده است. سیر تنظیم متون در این دو فصل با هم متفاوت است. مطالب فصل اول طبق سیر تاریخی جلو می رود، اما در فصل دوم با توجه به ابعاد مختلف دوران بعد از پیروزی انقلاب، شرایط رهبری امام و همچنین مسئولیت های مختلف حضرت آقا، امکان مرتب کردن متن بر مبنای سیر تاریخی وجود نداشت. لذا مطالب این فصل بر اساس موضوع تقسیم بندی شده است. سعی شده از میان خاطراتی که معظم الله در سخنرانی های مختلف تکرار کرده اند جزئیات تجمیع شود و کنار هم قرار گیرد. لذا ممکن است برای یک خاطره از دو یا سه منبع استفاده کرده باشیم تا مخاطبان عزیز بدون مطالعه مطالب تکراری از همه جزئیات آن خاطره بهره مند شوند. با توجه به تفاوت محتوایی دو فصل کتاب، زمائم فقط محدود به فصل اول است و در فصل دوم ارجایی به زمائم نشده است. برای اتقان این بخش از راهنمایی‌های تاریخ‌پژوه انقلاب اسلامی آقای محمد رضا کاینی کمک گرفته و بهره بردیم. از ایشان متشکریم. مرکز اسناد انقلاب اسلامی در تدوین و تولید این اثر نقش ویژه و تعیین کننده ای داشت. حجت الاسلام و المسلمین روح الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد و جناب آقای مهدی رمضانی، معاون انتشارات آن نهاد، بزرگواری کردند و با اعتماد به این مجموعه مردمی و کم تجربه، صوت مصاحبه های مرکز اسناد انقلاب اسلامی با حضرت آقا را در اختیار صحبا قرار دادند. همچنین اجازه دادند تا از گنجینه عظیم اسناد و گزارش‌های ساواک و شهربانی و همچنین تصاویر ناب موجود در آرشیو آن مجموعه برای قنای بیشتر این کتاب استفاده شود. این لطف پیرو به همون خطی است که حضرت آقا برای مرکز اسناد ترسیم کردند. این فقط یک گنجینه راکت نیست که خیال کنید که خوب حالا یک پرونده هایی است ما سعی کنیم که از بین نرود نگهش داریم. این نیست. اینها هر کدامش یک گلوله است، یک بمب است. کجا منفجر خواهد شد این مهم است. اگر خونسا هم شد به درد نمی خورد. اگر در جای نادرست به کار رفت خیانت شده. اگر در جای درست از آن استفاده نشد تخلف انجام گرفته. به قدری حساس و ظریف است کار این مؤسسه ی آرشیو غنی و عظیم اطلاعاتی که ما هر دستگاه اطلاعاتی که در آینده داشته باشیم محتاج اینجاست. بدانید که اینجا یک بن‌بست نیست. ممکن است بعضی به مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چشم یک دالان بن‌بست نگاه کنند. یک محدوده است و می روی و تمام می شود. نه خیر. به همه جا راه دارد. اینجا آینده دارد. اکنون این ماییم و امانت او. دست بیعت از آستین اخلاص براریم و در کف فرزند و برادرش بگذاریم. که اگر بعد از رحلت رسول خدا ظهر حکومت اسلام به غروب خونین شهادت حسین ابن علی و شب بی‌خبر غیبت انجامید، این بار امام فرصت یافت تا وثیقه حکومت را به معتمدین خیش بسپارد و این خود نشانی است بر این بشارت که خداوند اراده کرده است تا حزب الله و مستضعفین را به امانت و وراثت زمین برساند. در نظر دارم آن درکی را که در طول زمان به عنوان یک شاگرد و پیرو به این مرد بزرگ احساس کردم و دیدم و لمس کردم به شما به خصوص جوانان منتقل کنم. درباره امام خیلی حرف زدیم، هم از دوستان، از دشمنان، از ایرانی و مسلمان و غیر مسلمان از این مرد بزرگ تجلیل کردند. در اینها هیچ حرفی نیست. عظمت او و جلالت و شأن او برای همه مسلم است، اما این یک امر اجمالی است. من فکر میکنم که نسل جوان ما که امروز با قدرت و نشاط دارد راه افتخار و عزتی را که این مرد بزرگ در مقابل ما باز کرد طی میکند، مایل است از امام خود چیزهای بیشتری بتاند و آماده که پذیرش تعالیم امام است. این جذابیتی که امام دارد بیش از همه برای جوانان است. لذا در زمان خود امام هم آن پیرمرد 80 و چند ساله بهترین رابطه را با جوانان برقرار می کرد. بینشان دو نسل فاصله بود، اما بهترین ارتباط را با جوانان برقرار می کرد. حرفش را درست می فهمیدن و او هم حرف آنها را درست می فهمید. این نشان دهنده چیست؟ نشان دهنده این است که در آن وجود، در این فکر، در این خط و در این مجموعه اندیشه یک چیزی هست. آن را باید قدر دانست برای جذب نسل جوان، چون دلهایشان نورانی است و آینده ی کشور متعلق به آنهاست. همه ی کارهای خوبی هم که میگوییم باید انجام گیرد، آنها باید انجام دهند. هرچی ممکن است حرفها و افکار امام منتشر شود. البته حرفای امام در کتابها چیزهای بسیار خوبی است. خیلی هایش مربوط به خواص است و حتما باید چاپ شود و به خواص داده شود. اما تعالیم امام فقط آنهایی نیست که در کتابهای امام مثل کتابهای فقه و اصول و فلسفه و عرفان و اینها نوشته شده، بلکه سیره آن بزرگوار، حرفهای دوری حیاتش، دوری مبارزش، دوری حکومتش، ممشای آن بزرگوار و رؤوس مطالبی را که ایشان بر آنها خیلی تأکید کرده باید استخراج کرد و روی آنها کار کرد. ای کاش همه مردم به خصوص نسل جوان کشور می توانستند زیبایی ها و درخشندگی های شخصیت امام را آنطور که خواص و نزدیکان ایشان حس و لمس کردند و دیدند ببینند. حقیقتاً امام یک شخصیت جذاب بود، علم وافر در رشته های متعدد داشت و تک بعدی و یک علمی نبود. ایشان فیلسوفی بزرگ، عارف و فقیهی بزرگ و اصولی برجسته و ممتاز و صاحب مکتبی بود. ایشان یک معلم اخلاق بود. ایشان در عرفان نظری، در سلوک عملی و به ویژه در فقاهت در زمان ما فرد برجسته‌ای بود. در ضمن ایشان ادیب شاعر خوش‌ذوق، خوش‌محضر و انسانی مهربان و اهل رقت قلب بود. ایشان انصافاً از لحاظ پختگی سیاسی و از لحاظ بینش‌های عمیق سیاسی استثنایی بود. واقعاً ما این را در مورد امام دیدیم که می‌گویند آنچه در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام آن بیند. ما در صحنه سیاست کشور بودیم. بنده سالهای متمادی رئیس جمهور بودم. اغلب با دوستان و دیگر مسئولان کشور می نشستیم، بحث می کردیم، حرف می زدیم، تحلیل می کردیم. نتایج مهمی به دست می آمد. پیش آن مرد می رفتیم، بعد ایشان مثلا نکته ای می گفت. می دیدیم واقعا روشنبینی ایشان به نحوی است که همه این تلاش‌های سیاسی و کارهای فنی را در یک مسئله خاص تحت شعاع قرار می‌دهد. امام برای ما یک نماد، یک سمبل و یک رمز است. جزو نمونه‌های نادری است که ما خوشبختانه این نمونه را به چشم خودمان دیدیم. یک واقعیت و یک شخص که در زندگی خودش حالت نمادین و افسانه‌گون پیدا کرد. در طول تاریخ اسلام بعد از زمان ائمه علیهم السلام تا امروز بنده هیچ یک از علما و بزرگان را سراغ ندارم که به قدر امام رضوان الله تعالی علیه به جامعه اسلامی عموماً و به شیعه خصوصاً خدمت کرده باشد. در طول تاریخ علمای بزرگی بودند. بنده تا حدودی به شرح حال این بزرگان وقوف دارم و تا اندازه قدر کارهایشان را می دانم. اما کاری که این بزرگوار انجام داد از نوع کار انبیا بود، نه از نوع کار علما. گرچه علما ورثه انبیا هستند، اما غیر از این بزرگوار عالمی که توانسته باشد شأن وراثت را تحقق بخشد نداشتیم. آیا چون این کاری از دست یک انسان تربیت نشده، تحصیب نشده و با خود کار نکرده ساخته است؟ البته تصور نشود که امام انسانی غیر عادی بودند. بگوییم پس ایشان غیر عادی بودند، ما چه کار کنیم؟ نه، امام غیر عادی و غیر طبیعی نبودند، مثل ما یک انسان بودند، منتها روی خودشان کار و مجاهدت کرده بودند. مگر معیت خدا شوخی است؟ و ان الله لمع المحسنین. یک وقت است که آدم گردن کلفت زورمندی به یک نفر میگوید در این محل که هستی نترس، چون من با تو هم. دل آن فرد قرص میشود و میگوید الحمدلله دیگر کسی به من حمله نمی کند. حامی و همراه آن فرد کیست؟ بشری مثلا با 1.80 متر طول، مقداری عرض، مقداری زور بازو. ولی یک وقت خدایی که منشأ همه قدرت‌های عالم وجود است میگوید اگر نیکوکار و با تقوا باشی من با تو هستم. وقتی انسان خدا را با خودش دارد، آمریکا را به زمین میزند، شاه را به زمین میزند، تأثیر ساواک از بین می رود و قدرت ارتش شاه و قدرت سیاست آمریکا از بین می رود. چون معما برای ما حل شده است، آسان به نظر می رسد. مبادا اینها را حمله بر مبالغه کنید. نه، من آنچه که در این زمینه عرض می کنم مر واقعیت است. هیچ کدام به این معنی نیست که امام معصوم بود یا در حد بالاتر از بشر بود. نه، حالا من دریافته های خودم را عرض می کنم، آنچه را که به مرور زمان در طول 31 سال که امام را از نزدیک ما میشناختیم در امام مشاهده کردیم.